دانشگاهی بودید، آشناییتون با اینا چجوری شکل گرفت؟
نه آشناییمون همون سوابق کاری بود که با هم دیگه داشتیم، همون پیدا کرده بودیم و شناختی که از هم دیگه داشتیم تو حوزه حالا تخصصی کار کرده بودیم، روحیات هم دیگه رو میشناختیم و فکر کردیم که در کنار هم دیگه میتونیم یه مسیر موفقی رو جلو ببریم.
الان همون نفرات هستن همه؟
یه تعدادی هستن یه تعدادی جدا شده.
این تغییراتی ایجاد شده. بله. خب برای اولین بار اومدید شما در واقع از یه ابزار هوشمند که حالا ویژگی خاص خودش رو هم داشته برای یه فرایند سرند کردن رونمایی کردید.
بله.
مشتری هم همون موقع خودنمایی کرد، خودش رو نشون داد. و اینکه این اتفاق کجا افتاد؟ توی اون شهرک علمی تحقیقاتی رقم خورده بود یا به واسطه اون جشنواره شما در واقع این تولید رو انجام دادید؟
ببینید جشنواره عرض کردم واقعا نقطه عطف خیلی خوبی برام بود. به واسطه جشنواره ما مشتری هم پیدا کردیم، یعنی ما پرزنت کردیم توی جشنواره، مشتری پیدا کردیم. ما فکر میکنم تقریبا 2 ماه بعد از حضورمون توی شهرک تونستیم قرار داده تجهیزمون رو ببندیم. یعنی شاید خیلی زمان ها شما میبینید به هم نزدیکه، خیلی سرعته شرکت واقعا توی سالهای اولیه خیلی فشار روشونه، ولی خب خیلی نمایی هم رشد میکنه، این رشد خیلی نمایی
چند برابر میشه.
بله ما ظرف تقریبا با فاصله 2 ماه و نیم تقریبا بعد از حضورمون توی شهرک قرار داده منعقد کردیم، دستگاه رو شروع کردیم روش کار کردن. اما اون موقع بحث هوشمندسازی دستگاه مطرح نبود. ما یک مفهومی داریم تحت عنوان شرکت های 2 سوتوان. حالا خیلی جدید نیست، ولی خب شاید حالا یه سری دوستامه گوشش رو نخورده باشه. این به چه صورته؟ این که خب ما میگیم شرکت یه حوزه‌ای داره کار میکنه، تو حوزه بهره برداری خودش داره کار میکنه، حتما لازمه که یه بخشی از منابعش، ظرفیت‌هاش، توانمندیش رو تو حوزه اکتشاف و نوآوری اختصاص بده. مثلا 70-30، 80-20 به فراخور، ولی حتما باید اختصاص بده. اگر اختصاص نده با توجه به تغییرات فوق‌العاده بالای تکنولوژی که تو دنیا داره اتفاق میفته، حتی توی صنایع فولادی خودمون یا صنایع معدنی خودمون، شرکت های بزرگی حتی توی تله بهره‌وری درگیر شدن، یعنی صرفا دنبال بالا بردن بهره‌وری هستن. شرکت های بزرگی که توی دنیا تو حوزه خودمون دارن کار میکنن به صورت پیش رو در نظر بگیریم و حتما رصد بکنیم تو چه مسیری دارن میرن جلو.
خب ما با یه تحقیقاتی داشتید در موردش؟
بله. ما تو این حوزه واقعا اختصاص دادیم، یعنی منابع براش اختصاص دادیم، تایم براش مشخص کردیم. که مثلا شما اگر این تایم برای بحث طراحی دارید، این تایمی تو واقعا برای بحث سرچ کردن تو این حوزه است. چه اتفاقی داره تو دنیا میفته؟ تو همین حوزه صنایع معدنی خودمون عرض کردم خدمتتون، یکی از بزرگترین چالش‌ها بحث سایش قطعات. خب توی دنیا این چالش تا یه حدی حل شده است، ولی خب پارامترهای دیگه ای وقتی بهش اضافه میشه مسئله خیلی حادتر میشه. مواد فلزی ضد سایش تو دنیا خیلی روتین، حالا تو کشور ما تو مواد ما خیلی روتین جا افتاده، ولی خب اتفاقی که میفته یه دفعه میاد متریال یا مواد پلیمری جایگزین میشه، سبکتره، خیلی انعطاف‌پذیرتره. خب شرکتی که تمرکزش رو گذاشته روی پوشش های فلزی یا مثلا مواد فلزی ضد سایش، وقتی این پوشش میاد اگر فکرش رو نکرده باشه، اگر بازارش رو ندیده باشه، خیلی فرصتی نداره برای اینکه بخواد تون حوزه حفظ یا بقا بکنه یا بازار متناظری بتونه پیدا بکنه. خب دوچاره مشکل خواهد شد. این که عرض میکنم خب ما تو شرکت خودمون اینو واقعا در نظر گرفتیم، یعنی گفتیم خب ما حتما علارغمی که خودتون میدونید الان شرایط اقتصادی واقعا به صورتی که شرکت‌ها فقط دارن برای بقا تلاش میکنن و دنبال تاباورین، ولی خب ما تاکید کردیم که خب حتما باید یه بخشی از منابع شرکت اختصاص پیدا بکنه به حوزه اکتشاف و نوآوری و رصد اتفاقات فناورانه که توی دنیا داره میفته و بتونیم حالا این تکنولوژی رو حالا یا مهندسی معکوسش بکنیم یا انتقال تکنولوژیش بدیم، به یه نحوی بتونیم این تکنولوژی رو ازش عقب نمونیم. توی تر چیزی که حالا ما قرارداد بستیم اون موقع اصلا بحث هوشمندسازی مطرح نبود، ولی رفتیم جلوتر. واقعیتش با توجه به اینکه اختزا میکنه که ما عملا دیگه معادنمون بره به سمت هوشمندسازی و بالا بردن راندمان، اتفاقات خوبی هم داره توی کشور میفته، شرکت های خوبی هم توی این حوزه دارن ورود میکنن، ولی خب بعضن شرکت هایی که توی این حوزه دارن ورود میکنن دارن ماژول های هوشمند ارائه میدن. خب ما چون خودمون سازنده دستگاه بودیم خیلی بهتر درک میکردیم نیاز رو و خب این ظرفیت رو به دستگاه خودمون هم اضافه کردیم. خیلی استقبال خیلی خوبی شد. ما به واسطه همون باز دوره این دستگاه تونستیم مذاکرات دیگه بکنیم با شرکت های دیگه. الان پروژه های دیگه حالا در حال مذاکره داریم و داریم باشون میبریم جلو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران، استادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. علیرضا امینی هستم، مشاور توسعه بازار با سابقه همکاری با شرکت‌های مختلف داخل و خارج از کشور در اندازه‌های مختلف، از شرکت‌های بسیار کوچک تا سازمان‌های بزرگ. بحثی که امروز من در خدمتون هستم در مورد کسب و کارهای خانگیه و حالا اهمیتش و اون نقشی که توی جامعه و توی اقتصاد داره ایفا میکنه. کسب و کارهای خانگی به طور کلی یه تعریفی از طرف قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی براش ارائه شده که گفته شده فعالیتی که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار انجام می شود و به تولید کالا یا خدمتی قابل عرضه به بازار خارج از منزل می انجامد. این یه تعریف کلی از کسب و کارهای خانگیه که توسط این قانون ارائه شده. این قانونم در سال 1389 پیشنویسش آماده شد و همون سال یا سال بعدش به تصویب رسید و تحت نظر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک ستاد داره فعالیت خودش رو الان انجام میده. یه طبقه بندی این قانون داره که من حالا دوست دارم به صورت ساده این طبقه بندی رو در موردش صحبت بکنم که اصلا کسب و کارهای خانگی در واقع چه دسته بندی دارن. یه سری کسب و کار هستن بر انجام کار به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از منزل، یه سری هم کسب و کار کاملا مستقله، یعنی از تأمین تا عرضه محصول نهایی یا خدمت نهایی رو داره خود اون فرد یا اون تیم خانگی داخل خانه انجام میده و یه سری هم در قالب نهادهای به اسم شرکت‌های خوشه‌ای. یعنی عملاً چیزی که اینجا مهمه یک طرح کسب و کاره که به صورت مستقل وجود داره و فرد یا اعضای اون خانواده دارن روش کار میکنن. حالا میتونن این رو گهگداری به عنوان یه چیزی مثل پروژه انجام بدن و از کارفرما دستمزدی دریافت کنن، یا یه فعالیتیه که صفر تا صدشو دارن خودشون انجام میدن، یا همون طرح کسب و کار رو در قالب یک سری شرکت‌های خوشه‌ای دارن انجام میدن و ارزش آفرینی میکنن. به طور کلی خب ارزش آفرینی اینجا خیلی ملاک مهمیه و اون مسئله که حائز اهمیت همین مسئله است، مثل خیلی چیزهای دیگه توی کسب و کار که ما در موردش همیشه بحث میکنیم و صحبت میکنیم. ما کسب و کارهای خانگی زیادی داریم. از زمان تصویب این قانونی که در موردش صحبت کردم، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تا الان طبق آمار خود وزارت کار بیشتر از 2 میلیون کسب و کار خانگی مجوز داده شده و قطعا خب همه ما میدونیم که احتمالا یه بخش خیلی زیادی هم دارن فعالیت میکنن بدون اخذ حالا یه سری مجوز و اینا و قطعا بیشتر از این افراد از اون سال تا الان لااقل توی شاید 13-14 سال گذشته شروع کردن این مسیر رو و ممکنه یه بخششون دیگه ادامه نداده باشن، ولی این نشون میده که این اهمیت خیلی زیادی داشته و خب استقبال هم شده ازش که در حال حاضر ما همچین چیزی داریم و یه همچین موضوعی در مورد اون مطرح هستش. اون خود ستاد ساماندهی هم خدمتون عرض کردم زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داره فعالیت میکنه و از اون سال به بعد موارد مختلفی توی دولت‌ها مطرح بوده برای یه جوری حمایت از اینها. سال 96 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اومده و امسال، یعنی در سال 1404 اولین رویداد ملی کسب و کارهای خانگی اردیبهشت 1404 برگزار شده. تمام اینا داره انجام میشه به خاطر اهمیت این موضوع، به خاطر اینکه به دلایل مختلف آدم‌ها ممکنه برن به سمت کسب و کارهای خانگی. این دلایل مختلف میتونه اختیاری باشه و میتونه حداقل از فکر اون طرف یا اون فردی که داره به این سمت میره اجباری باشه. به عنوان مثال این بخشی که میگم از تجربیات خودمه، فردی که توی یکی از رشته‌های پزشکی تحصیل کرده و میتونه اونجا فعالیت کنه، اما به خاطر شرایط خانوادهش اول فکر میکنه به این موضوع که من بهتره برای نگهداری از پدر و مادرم بیشتر توی خونه بمونم و بعد از اون تازه به این قضیه فکر میکنه که خیلی خوب، اگر که من قرار خونه بمونم، من به چه موضوعاتی خیلی علاقه مندم و میره سمت کارهای هنری و صنایع دستی و شروع میکنه فعالیت کردن توی اون حوزه. بنابراین اون آدم اول از سر یک اجبار و بعد از سر یک اختیار شروع میکنه یک کسب و کار خانگی رو راه اندازی میکنه. یه نکته ای که هست، از آمارهایی که از طرف خود مسئولین زیربط ارائه شده دارم اینو خدمتتون عرض میکنم که نزدیک 80% مجوزهای ثبت شده برای کسب و کارهای خانگی توسط بانوان عزیز بوده و 20% رو آقایون اقدام کردن. خب این یک رویکرد رو نشون میده، در واقع کسب و کارهای خانگی قوانینش به این شکل لااقل قرار نیست باشه که حمایت کنه فقط مثلا خانوم ها بیان سر کار، ولی این روند طبیعی نشون میده که استقبال از طرف خانوم ها خیلی بیشتر بوده و خب با توجه به مواردی که توی این کشور وجود داره و مخصوصا از قدیم بیشتر وجود داشته، خانوم ها بیشتر تمایل دارن که توی خونه بمونند و کارها رو اونجا پیگیری بکنن، که احتمالا خب این تعادلش در سالهای آینده بیشتر میشه، یعنی احتمالا حدس میزنیم که این روند بره به سمت این که آقایون بیشتری هم اقدام کنن برای مجوزها. و البته باز هم میگم اینها مواردی هن که اخذ مجوز کردن و مواردی که اخذ مجوز نکردن رو نمیدونیم، ولی این آمار و این توصیف از این دستبندی مجوزهایی که ارائه شده نشون میده احتمالاً توی مواردی که مجوزم اخذ نشده باز کفه ترازو به نفع بانوان سنگینی میکنه. و اینجا باز میتونیم بیایم برسیم به این قضیه که شاید یه مواردی مثل موارد که حداقل از نظر خودشون اجباری یا عاطفی یا نیاز به حمایت‌ها یا محدودیت‌هایی که وجود داشته برای این عزیزان باعث شده که به این سمت برن و حالا وقتی که می‌بینن می‌تونن از استعدادهای خودشون استفاده کنن، رونمایی کنن، بهره برداری کنن، بتونن خیلی راحت خب بیان و فعالیت اقتصادی بکنن و در چرخه اقتصادی و ارزش آفرینی در کشور حضور داشته باشن. یه نکته‌ای که وجود داره، حالا آمارهای خیلی رسمی ممکنه برای دنیا وجود نداشته باشه یا آمارهای پراکنده وجود داشته باشه، تخمین زده میشه بین 55-60% هم تو دنیا باز کسب و کارهایی که به عنوان کسب و کار خانگی اطلاق میشن باز خانوم ها توش نقش دارن. و حتی اولین کتابی که در اون فردی به اسم ماریون برت به 1978 میلادی که میشه 56-57 هجری شمسی، اصلا کتابه به اسم در واقع در عنوان کتاب اشتغال خانوم ها آورده شده و بعضی ها معتقدن اولین جاییه که عبارت کسب و کار خانگی ذکر شده. بنابراین این مسئله انگار توی دنیا هم یه مقدار وجود داره، ولی خب نشون میده یعنی یه چیزی نزدیک 60% تو دنیا خانم ها در کسب و کار خانگی به طور متوسط فعالن و در ایران تقریبا 80% ما آمار رسمی داریم. خب این یه اختلافی وجود داره و این همونیه که باعث میشه حدس بزنیم احتمالاً آقایون هم در سالهای آینده به خاطر خب موارد مختلف میان به این سمت، اولا که داره بالاخره اون داستانهای فرهنگی و این مواردی از این قبیل جا میفته که خب آقایون و خانم ها میتونن چه بیرون از خونه چه داخل خونه فعالیت هایی داشته باشن و دیگه شاید دستبندی جنسیتی یواش یواش مطرح نباشه. خب و کشور ما هم با یک سرعتی داره به این قضیه سوق پیدا میکنه. یه نکته مهمی که در مورد کسب و کارهای خانگی وجود داره این چالش‌هایی که باهاش سر و کار دارن. اینو باز بنا به تجربه خودم اشاره می‌کنم. یکی از مهمترین چالش‌هایی که بنا به تجربه دیدم در بین کسانی که کسب و کار خانگی دارن یه مسئله خیلی مهمه و اون بُعد اجتماعی این قضیه است. یعنی این قضیه که انگار خیلی‌ها توی خیلی از مقیاس‌ها جدی گرفته نمیشن. این جدی گرفته نشدن آثاری داره برای اونها و نیازه که اون آدم ها همیشه شاید تلاش مضاعف و چند برابری نسبت به سایر افراد شاغل داشته باشن برای اینکه کار خودشون رو نگه دارن، دچار یه جورایی بحران هویت کاری نشن و این قضیه واقعا چالش ممکنه ایجاد بکنه. به عنوان مثال با یه فردی من صحبت میکردم قبلا، حتی بیشتر از یه نفر الان که دارم این قضیه رو مطرح میکنم، من شاید سه نفر حداقل الان دوباره یادم اومد که این قضیه رو میگن که مثلا ما یه کاری داریم باید توی خونه انجام بدیم و به مشتری قول دادیم و مثل همه شغلای دیگه باید یه سری ملزومات رو رعایت کنیم، کارامون رو انجام بدیم، برنامه ریزی کنیم، براش اقدامایی تعریف کنیم و اینا، ولی در نهایت نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا از طرف اطرافیان، دوستان، خانواده، انگار این فرد کار خاصی نداره، فعلا خودش رو خونه سرگرم کرده و ازش انتظار دارن حالا با ما بیا بریم سفر، مهمونی، یه جا بریم خرید، تو که کاری نداری، بیرون بریم، و این قضیه خیلی چالش براشون ایجاد میکنه از نظر اجتماعی و باعث میشه که بعضیاشون واقعا به خاطر همین مسئله جا بزنن و ادامه ندن، در حالی که واقعا ممکن بوده اون کسب و کاری که راه انداختن آینده خوبی داشته باشه، ولی اونها در نهایت این خلأ هویتی رو حس میکنن و احساس میکنن نه، جامعه این رو به عنوان کار از ما نمیپذیره، من رو به عنوان یک آدم شاغل نگاه نمیکنه، انگار فقط دارم سرم رو گرم میکنم. این مسئله خب قطعا قبلا خیلی شدیدتر بوده، الان خیلی بهتر شده و با شناخت بیشتر، با تجربه کردن بیشتر، شاید خیلی از خود ماها هم این قضیه رو گاهی تجربه بکنیم، کسب و کار خونگی حالا به صورت موقت دائم داشته باشیم و یواش یواش بیشتر در نتیجه بشناسیمش، در نتیجه با شناسایی بیشتر فرهنگش هم بیشتر جا میفته. ولی خب این چالش چالشیه که این دوستان خیلی هاشون، نه لزوما همشون، ولی خیلی هاشون باهاش سر و کار دارن. یه مسئله دیگه که باهاشون سر و کار دارن دوستانی که توی کسب و کارهای خانگی فعالیت میکنن، بسیاریشون همون جنبه‌ایه که خیلی از سازمان‌ها و کسب و کارهای دیگه هم باهاش سر و کار دارن و باهاش طرف هستن، داستانی به اسم بازاریابی و فروش. خب توی سال‌های اخیر ما واقعا خوشحالیم که پلتفرم‌ها و سکوهایی به وجود اومده، استارتاپ‌هایی راه اندازی شدن برای اینکه کمک کنن به افراد مختلف از طبقات مختلف بتونن محصولات و خدمات خودشون رو عرضه کنن و از طریق اون بتونن بازاریابی فروششون رو انجام بدن و این مسئله نیازه که خب خیلی بیشتر و بهتر بشه، پیشرفت بیشتری بکنه، ولی یک ظرفیت دیگه‌ای هم که وجود داره ظرفیت شبکه‌های اجتماعیه که خب بعضی از این افراد شاغل در مشاغل خانگی خیلی موفق بودن توش و طیف گسترده‌ای خیلی موفق نبودن ولی دوست دارن این اتفاق براشون رقم بخوره و در نتیجه فضای مجازی، یعنی شبکه‌های اجتماعی و سکوهایی که الان وجود داره و احتمالاً دوباره توسعه داده میشه، خیلی فضای خوبیه که این افراد بتونن محصولات و خدمات خودشون رو اونجا عرضه کنن و در موردش بتونن صحبت کنن و این نکته که باید در مورد همه اینها آموزش ببینن اینه که چطور باید تو هر کدوم از اونا درست فعالیت کنن که بتونن نتیجه خوبی بگیرن و حتی توی بحث شبکه‌های اجتماعی بعضی از کسب و کارهای خونگی انقدر میتونن موفق عمل کنن که یک جریان درآمدی جدید به خودشون اضافه کنن، جدا از اون خدمتی که دارن ارائه میدن، محصولی که دارن ارائه میدن و میفروشن، یه جریان درآمدی خیلی ساده که میتونن انقدر دیده بشن، انقدر اون پروفایلی که دارن، اون صفحه‌ای که دارن انقدر دیده بشه که افراد دیگه از اینها بخوان که کار تبلیغات براشون انجام بدن، در واقع یک جریان درآمدی جدید میتونه به این دوستان اضافه بشه. این یه چالش در واقع دیگه یه که این دوستان دارن و از اون طرف هم باید اشاره بکنیم توی مخصوصا سالهای اخیر بازارچه هایی بوده که دایر شده و توش محصولات خانگی این فرصت رو داشتن که بیان عرضه کنن محصولاتشون رو و این خب خیلی اتفاق خوبی بوده و به نظرم همچنان خیلی جا داره که حالا چه به صورت دولتی و به خصوص چه به صورت خصوصی افرادی بیان، نهادهای بیان و این سرمایه گذاری رو انجام بدن. البته باید این هم از آن کرد که اگر ما انتظاری داریم از بخش خصوصی که این کارو میخواد بکنه، بخش خصوصی فقط قضیه رسالت اجتماعی نمیخواد براش مهم باشه. بعضی جا ممکنه به خاطر رسالت اجتماعی یه سری فعالیت انجام بده، اما اگر انتظار داریم شکوفایی جدی رخ بده، این قضیه باید برای بخش خصوصی هم به صرفه باشه که بتونه به نوعی حمایت کنه از کسب و کارهای خانگی، و این بازی برد برد بین بخش خصوصی و کسب و کارهای خانگی به خوبی شکل بگیره. و این احتمالاً عوامل مختلفی داره که باید بررسی بشه. یه نکته دیگه ای هم که خب خیلی تخصصی تره، من فقط میخوام طرح موضوعش رو اینجا انجام بدم، کسب و کارهای خانگی هستن که دوست دارن مجوز بگیرن و نگرفتن، و با این مجوزا میتونن از یه سری تسهیلات و بیمه خویشفرما این داستانا بالاخره استفاده کنن و خب خیلی براشون خوبه. ولی یه چالش جدی که این دوستان دارن، درست نمیدونن که نحوه تراکنش های مالی و داستان های مالیاتیشون و اینا به چه شکل قراره پیش بره، و شاید واقعا جای این باشه که یه مقدار شفافتر و راحتتر با این افراد صحبت بشه از طریق وسایل مختلف، ابزار مختلفی که وجود داره، و این افراد خیلی آگاه و شفاف بشن که خب تا چه حدی معافیت مالیاتی دارن، کجاها معافیته، چه دسته از این مشاغل معافیت مالیاتی دارن، حالا اونجایی که قرار مالیات حساب بشه، درآمدها که خب تکلیفش معلومه ولی هزینه ها چجوری حساب میشه. خیلی ساده، هزینه های آب و برق و تلفن و گاز خب توی یک شرکت همش به عنوان هزینه است، ولی توی یک خونه آیا همش به عنوان هزینه پذیرفته میشه یا نه. و این افراد متخصص تو این زمینه به نظرم خیلی جا داره که این قضیه رو خیلی شفاف و به زبان ساده بیان مطرح کنن. قطعا تلاش‌هایی بوده تو این سالها، و فکر میکنم خیلی از این دوستان اگر که واقعا متوجه بشن که داستان مالیات و همچنین داستان بیمه چجوریه، دوست دارن که مجوز داشته باشن، ثبت رسمی بشن و به صورت رسمی فعالیت کنن و این رو به عنوان یک ارزش ازش استفاده کنن که ما تایید شده ایم، مجوز داریم، و بتونن توی فرآیندهای بازاریابیشون ازشون استفاده بکنن. این قطعا چالش‌های خیلی زیادی وجود داره از طرف کسب و کارهای خانگی، و من سه بخش خیلی عمدش رو گفتم و خیلی خوبه که در مورد هر کدوم از اینها افراد مختلف متخصصین راه حلایی رو پیدا کنن، خود دوستان که تو این زمینه ها بودن تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن، رویدادهایی تو این زمینه ها برگزار بشه خیلی بیشتر از یک رویداد ملی، و این اشتراک دانش اتفاق بیفته بین بازیگران و متخصصین این حوزه تا اینکه رونق بگیره. بالاخره اینها بازیگران مهمی هستن از بخش اقتصادی، و حالا خیلی جای دنیا ممکنه به خصوص ایران این دوستان رو، این کسب و کارهای خانگی رو جزو ذیل مجموعه کسب و کارهای کوچک تعریف بکنن، و خب همه هم میدونیم که کسب و کارهای کوچک و متوسط و این جور کسب و کارها چه نقشی تو اقتصاد توی به طور متوسط تو دنیا دارن و قراره چه نقشی تو اقتصاد در آینده قطعا ایفا بکنن. و خب حالا بنا به ایده خودم این رو هم میگم که انتظار از دولت‌ها اینه که نقش تسهیلگر رو ایفا بکنن و کمک کنن به کسب و کارهای خانگی که رونق بیشتری پیدا بکنن. یه نکته دیگه هم من فقط میخوام از بابت دیدگاه مشتریان این کسب و کارها عرض کنم خدمتتون. خب ما اومدیم چالش ها و دغدغه هایی که کسب و کارهای خانگی دارن رو در موردش صحبت کردیم و این مسئله رو هم ذکر کردیم که اونا بالا به طور کلی چه چالش هایی دارن، قطعا چیزهای دیگه هم براشون وجود داره. اما یه مسئله هم هستش که ممکنه کسانی که مشتریان بالقوه این کسب و کارها هستن هم یه چالش هایی برای خرید خدمت یا محصول از اینها داشته باشن. یکی از ساده ترین و دم دستی ترین چیزهایی که همه ما میدونیم محصولاتیه که به حوزه کشاورزی و غذایی و این موارد ربط داده میشه و چالش بهداشتی و سلامتشه که خب اون کسب و کار خانگی چجوری میتونه من مشتری رو قانع کنه که من توانایی این رو دارم که محصولم رو در یک استاندارد مناسب از لحاظ بهداشت و سلامت ارائه بدم بهتون و خیالتون راحت باشه.